بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، فإنه خير ناصر معين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران حاضر در جلسه و عزیزانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. انشاءالله در خدمت جناب دکتر حقانی فضل هم هستیم و ازشون استفاده خواهیم کرد و بهره خواهیم برد. همونطور که مستحضری، جناب دکتر حقانی فضل در دانشگاه پادربورن آلمان عضو گروه مطالعات قرآنی این دانشگاه هستند و در حال پژوهش در پروژه پرافاتولوژی به عنوان پسادکترای خودشون مشغول هستند و ما انشالله در این جلسه میخواییم از وجود ایشون استفاده کنیم تا بتونیم انشالله هم پروژه خودشون رو در باره تولد حضرت موسی در قرآن با توجه به در حقیقت متون مدراشی و سوریانی که وجود داره و هم اینکه انشالله یک فضایی از در حقیقت فضای مطالعاتی که در گروه مطالعات قرآنی دانشگاه پادرمون و اون پروژه پروفاتولوژی هست انشالله بتونیم ازشون استفاده کنیم و بهره ببریم. فلذا من سریع در حقیقت میکروفون رو در خدمت استاد بزرگوار جناب دکتر حقانی فضل قرار میدم و ضمن خوش آمدگویی و انشالله آرزوی سلامتی و توفیق برای ایشون در خدمت ایشون خواهیم بود. در خدمتون هستیم جناب حقانی. آقای حقانی، اگر صدای بنده رو دارید و متصل شدید به حقیقت فضا استفاده کنید. حالا تا ایشون متصل میشند، نسبت به فضای مطالعات قرآنی که در حقیقت در دانشگاه پادربورن هستش و خدمت شما عرضم که به طور خاص در پروژه پروفاتولوژی کاری که در این فلجمله اون چیزی که حالا انشالله ما تفصیلش رو خواهیم داشت از ایشون در مورد پیامبرانی که در قرآن و کتاب مقدس وجود دارن به صورت خاص به صورت مطالعه تطبیقی در این پروژه مطالعه خواهند کرد و میکنند و با توجه به رویکردی که در فضای مطالعات قرآنی که در غرب وجود داره، یکی از رویکردهای اونها رویکرد کانتکستوالیست و در حقیقت نگاه به بافت و یا حالا اگر درست من آلمانیشو تلفظ کنم زیت سیم لبنه، در حقیقت قرآن و در حقیقت فضای نزول قرآن هستند که یکی از بافت ها و در حقیقت فضایی که و در حقیقت وجود داره منابع و متونی است که در زمان نزول قرآن وجود داشته و گروه هایی هستند که در زبان های مختلف به در حقیقت در کنار قرآن و در زمان قرآن و در بافت اجتماعی و فرهنگی قرآن میزیستند. خب در حقیقت یکی از رویکردهایی که در مطالعات قرآنی این در حقیقت برنامه وجود داره اینه که با نگاهی به متونی که در زمان نزول قرآن وجود داشته که یکی از اونها متونهای مدراشی و سوریانی هستش یا سریانی هستش، اینها در حقیقت به مطالعه قرآن و بررسی به صورت خاص پیامبران قرآنی و پیامبران کتاب مقدس و بنی اسرائیل در حقیقت میپردازند. من نمیدونم بس شدن آیه حقانی صدای بنده رو دارن میتونن؟ بله. خدمت شما عرضم که حالا تا ایشون وصل میشن فضای اینترنت رو، چون نای حقانی از پادربورن آلمان دانشگاه پادربورن دارن وصل میشن، بالاخره یک سری اختلال هایی در فضای ورود به فضای اینترنتی داخل وجود داره که حالا در حال در حقیقت انجام اون هستند و انشالله خدمت شما رزم که به زودی وضع خواهند شد. خدمت شما رزم که بله، لذاست که توی این پروژه پرافاتولوژی و سایر در حقیقت متونی که در حقیقت پژوهش هایی که غربی ها نسبت به مطالعات قرآنی دارند، نگاه به بافت زمان نزول که یکی از اونها متون عبرانی، سریانی و در حقیقت آرامی موجود در زمان نزول هستش و در زمان حیات پیامبر گرامی اسلام و در حقیقت جامعه اولیه و نخستین در حقیقت قرآنی حول پیامبر وجود داشته، با نگاه به اونها در حقیقت این مطالعات قرآنی رو انجام میدن. و حالا گاهی اوقات متونی هستش که متون در حقیقت موجود در اون زمانه، و گاهی اوقات با نگاه به در حقیقت برنگاشت ها و سکه ها و چیزهایی که دستاورد هایی که از باستان شناسی به اون رسیدند و با توجه به اون به مطالعات خودشون و یک نگاه تطبیقی و یک نگاهی به اونها به مباحث قرآنی میپردازند. در این مسیر خب کارهای متعددی هم در داخل کشور صورت گرفته و انجام شده و داره در حقیقت صورت میگیره. خب ما یکی از کارهایی که جدیدن هم انجام شده توسط دکتر سلطانی هستش که خدمت شما رسیدم که با توجه به فضایی که مسیحیت سوریانی در زمان نزول قرآن داشتن، که در حقیقت ایشون به پیدایش قرآن و تدوین قرآن پرداختن که ما امروز هم در خدمت آقای دکتر سلطانی در این جلسه هستیم. حالا نمیدونم آقای حقانی فضل، بله، حالا آقای سلطانی میخوای شما نسبت به مسیحیت سوریانی تا وقتی که آقای حقانی، بله، من آره ورودی بر منابع ما از جناب سلطانی، دکتر سلطانی استفاده میکنیم در فضای همین بحث مسیحیت سوریانی و در حقیقت بافت و زمان نزول قرآن، تا انشالله آقای حقانی هم مشکل صداشون مرتفع بشه و ما بتونیم ایشون از ایشون استفاده کنیم. در خدمتتون هستم دکتر سلطانی.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا زمان رو تا آقای دکتر وصل بشن مغتنم بشمارم و دو تا منبع رو میخواستم حالا خصوصا با توجه به هیته که الان در خدمت مجموعه هستیم، بحث کتاب شناسی منابع استشراقی در حوزه قرآن کریم، دو تا منبع رو من معرفی میکنم که برای ورود به بحث بافتار قرآن کریم میتونه خیلی مفید باشه. یکی یه سایت خود بیبلیوگرافی آکسفورد هست که اگر عزیزانی که علاقه‌مندن در این حوزه مطالعه کنن به این سایت مراجعه کنن. سایت بیبلیوگرافی آکسفورد در واقع کتاب شناسی فقط قرآن کریم نیست، اما یه مدخلی فکر کنم توسط اندرو ریپین نوشته شده در مورد قرآن کریم در این سایت وجود داره که خب خیلی میتونه به دوستان اون منابعی رو که نیاز دارن برای تحقیقات تو این زمینه معرفی کنه. و در کنار اون منابع دیگه ای هم البته هست، یعنی در رابطه با تفسیر قرآنیک استادیز، در واقع راهنمای مطالعات قرآنی آکسفورد هم چند تا فصلش رو به بحث بافتار قرآن کریم اختصاص داده که حالا من اگر اجازه بدید چند تا از این منابع رو معرفی کنم. خب عزیزان در جریان هستن، خیلی از این منابع مشهور هست، مثل کتاب آقای گابریل سعید رینولدز The Quran in its Historical Context. کتاب دیگری ایشون داره در واقع جلد دوم همین قرآن هیستوریکال کانتکست هست، خانم آنجلیکا نویورت با همکاری دو تن از همکارانشون کتاب قرآن این کانتکست که خب این هم کتاب مشهور و مفصلی هست که خیلی از جنبه های بافتار تاریخی قرآن رو روشن میکنه. خود کتاب قرآن ان هیستوری، در واقع مقاله قرآن هیستوری که رابطه قرآن و تاریخ رو بیان میکنه، نکات خوبی رو تو این زمینه میتونه به ما بده. در واقع این منابع خیلی مشهور و مفصل تری هست که به این زمینه پرداختن. پروژه‌ای که حقیر در خدمت مجموعه انجام دادیم، در واقع بعد از بافتار تاریخی قرآن هست. یعنی قرآن کریم تموم شده دوره نزولش و تدوین پیدا کرده و بعد از اون حالا ما در جامعه اسلامی، جامعه ای که یعنی محیطی که اسلام اونجا فتوحات انجام داده، خصوصا در منطقه شامات و مقداری هم در حوزه ایران، که اینها مسیحیان سوریانی در واقع ساکن بودن از قبل اونجا و اسلام اونجا فتوحاتی رو انجام داد، منابعی بعد از مقارن و بعد از دوران فتوحات اونجا توسط این مسیحیان سوریانی نگاشته شده. در واقع ما دیگه اینجا بافتار تاریخی قرآن کریم نیست، یک دوره بعد از اون هستیم. قرآن نازل شده، تموم شده نزولش و انعکاس این قرآن کریم رو در اون متونی که سوریانی ها نوشتند، در واقع این میخوایم ببینیم که آیا قرآن کریم در متون مسیحیانی که در صدر اسلام زیست میکردند چه بازتابی داشته و چگونه اون رو تلقی کردند، آیا از قرآن به عنوان یک مجموعه کامل و یک مصحف کامل یاد کردند یا نه، آیا راجع به مباحثی مثل تحریف قرآن سخن گفتند یا نه. و در همه این مباحثی که عرض کردم مطلب وجود داره. در نگاه های استشراقی و دیدگاه های استشراقی مباحثی تو این زمینه مطرح شده. حالا اون کاری که ما در واقع روش متمرکز شدیم کتاب چهارراه‌های به اسلام بود که آقای یهودا نبو و خانم یودیت کورن نوشته بودند که یک بخشی رو به این مسئله اختصاص دادن. نمیدونم آقای دکتر بس شدن یا نه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم هم از آقای علیزاده موسوی و هم از مجموعه بابت این دعوت و این امکان رو به من دادید که در خدمتتون باشم و انشالله بازخوردهای دوستان رو هم بگیریم. خدمت شما عرض کنم یه وصفایی هم بکنم که اسلایدا یه دونه اسلایدش، بقیهش انگلیسیه دیگه، چون اینو به ارائه داده بودم شما ببخشید که دیگه اسلایدا رو سازگار برای ارائه تو ایران نکردم و از همون اسلایدا توضیح میدم. خدمت شما که عرض کنم موضوع در واقع عنوانی که هست این موضوع جزئیه و درباره داستان تولد موسی است، که همچنان که اسمش رو هم میبینیم که داستان تولد موسی به عنوان یک روایت پرافتولوژیکال. اجازه بدید این پرافتولوژیکال رو همین لفظ انگلیسی شو بکنم ببرم، ولی خب میدونیم که اشاره داره به مباحث نبی شناسی، انبیا شناسی و حتی نبوت شناسی، یعنی همه اینها رو ذیل مباحث پرافتولوژیکال قرآن میشه بحث کرد. و این واقعا خانشی که من میخوام از این قطعه، از این داستان ارائه بدم، یک خانشی بر اساس این توجه به شخصیت مادر موسی در روایت. من داشتم میشیدم قبل از واقعی که من شروع بکنم یک گزارش بود، البته من جست و گریخته شنیدم از وسطاش، ولی خب درباره قرآن در بافت صحبت میشد و خب به هر حال کار مقدمه‌ای که من می‌خواستم خدمت شما بگم رو انجام داده. در واقع این تحقیقی که من هم انجام دادم از زمره موارد تحقیق در بافت به حساب میاد، یعنی تحقیق‌هایی که قرآن رو در بافت خودش می‌خوان بررسی بکنن. سه تا پیش‌فرض میتونم بگم که این تحقیق داره، حالا سه تا پیش‌فرض گلدرشت. یکیش این که مخاطبان قرآن از سنت یهودی و مسیحی آگاهی داشتن، یعنی به خلاف اون تصوری که ما داشتیم، یعنی اون تصور خاصی که از جاهلیت وجود داشته، یعنی شدیدترین تصوری که از جاهلیت وجود داشته که این مخاطبان تقریبا هیچی نمیدونستن، به دلایل و شواهد مختلفی الان فرض بر اینه که از قضا مخاطبان قرآن خیلی هم آگاهی داشتن از سنت یهودی و مسیحی. دلایل مختلفی، یکیش این که قرآن کاملا اشاره وار حرف میزنه، یعنی مثلا شما در ماجرای یونس ببینید یا خیلی از داستانهایی که قرآن به ماجراهای سنت یهودی و مسیحی اشاره میکنه، اشاره وار میگه. خب تو اصول معناداری یعنی زبان، وقتی یک کسی، یک خطیبی فقط یه اشاره میکنه و میره و مخاطب اون رو میفهمه، ما میدونیم که اون مخاطب این کلیت داستان رو میدونه، که حالا این اگر بخواد تلمیح باشه، تضمین باشه، یا به معنای عامش که ما میخوایم اینجا بحث کنیم، یه نوعی سابتکس یا اینترتکس باشه، یعنی بینامتن باشه یا زیرمتن باشه، از این آگاهی داره. نکته دیدم بعد شواهد دیگه هم که البته تحقیقات تاریخی الان خیلی هم شواهد بیشتری دادن که اصلا روابط خیلی بیش از اون چیزی بوده که ما فکر میکردیم، روابط بین اعراب و دست کم اطراف منطقه، چه جنوب چه شمال چه این و اون، بعد خیلی روابط بیشتری اعراب داشتن با سنت یهودی و مسیح. نکته دومش که پیش فرض اینه که قرآن مؤلفه های موجود در سنت یهودی مسیحی رو برای انتقال پیام خودش به کار گرفته. یعنی این که مثل هر متن دیگری که وقتی میخواد با مخاطب خودش صحبت بکنه از فضای موجود حرف میزنه، قرآن هم تمام این مؤلفه ها رو استخدام کرده و در خدمت خودش گرفته تا پیام خودش رو به مخاطب منتقل کنه. و بخش سوم، اصل سوم هم اینه که قرآن در برخی موارد نه فقط از این سنت استفاده میکنه، بلکه با این سنت یهودی و یا سنت مسیحی در گفتگوه و اصلا داره اصلاح میکنه یا در نکته میگه یا پیامی داره. تحقیقی که من، این قسمتی که من امروز خدمت شما ارائه میدم، در واقع مبتنی بر این بخش دومه که قرآن از اون سنت استفاده کرده و پیام خودش رو شکل داده. خب روایت قرآن، در واقع قرآن از روایت تولد موسی دو جا اشاره بهش میکنه، یکی تو سوره قصص هست از آیات 7 تا 13 و دیگری تو سوره طه هست. سوره طه خب یه اشاره کوچیکی داره اونجایی که میگه که ما پیش از این هم بر تو منت گذاشته بودیم و ذکر میکنه، میگه اون موقعی که به مادرت ده کردیم که بندازه تو آب و اینها. اما روایت در واقع مفصلتر و قطعی که همه داستان از اول تا آخر میگه، یک روایت میتونیم تقسیمش کنیم به یک روایت چهار اپیزودی که توی سوره قصص از آیات 7 تا 13 میشه. این قسمتایی که هایلایت کردم در واقع نکات برجسته این روایته که چهار اپیزوده. اپیزود اولش وحی به مادر موسی، اپیزود دومش اینه که موسی به آب انداخته میشه و از آب گرفته میشه توسط دختر همسر فرعون. اپیزود سوم اپیزودیه که مخصوص قرآن هم هست، در جاهای دیگه نیست، در واقع در یهود در با تورات نیست، ببخشید در تورات نیست، و اون هم این که مادر موسی و اصبح فؤاد اما موسی فارغن، که حالا معنای این فارغن هم چیه، معانی مختلفی گفتن، ولی این کلا اینه. و بعد خدا میگه که اگر ما این ماجرا رو لو میداد، اگر ما قوت قلب بهش نمیدادیم، لولا ان ربطنا علی قلبها. و اپیزود چهارم روایت تحقق وعده خدا به مادر موساست، که باعث میشه که مادر در واقع موسی به مادر موسی برگرده. وقتی میایم داستان رو مقایسه میکنیم با تورات، خب به هر حال در سنت قدیمی استشراق یا سنت قرآنی یا خیلی از مطالعات بین قرآن و کتاب مقدس، در واقع قرآن رو با تورات و کتاب مقدس، چه تورات چه در واقع کتاب مقدس عبرانی و چه کل بایبل مقایسه میکردن. در صورتی که ما میدونیم، حالا این رو به عنوان پرانتز میگم، الان ما باید بریم سراغ سنت مسیحی، که در واقع دوباره این کاری هم که من انجام دادم اشاره به اینه که سنت مسیحی و یهودی پلی بوده که مخاطبان قرآن رو به تورات و انجیل وصل میکرده و قرآن هم از همین پل عبور کرده. خب نقطه بذارم نقطه و برگردم سر بحث، که وقتی قرآن رو با روایت تورات مقایسه میکنیم، کاری که سوالی در واقع تحقیقی که انجام شده بوده پیش از این، میبینیم که تفاوت‌ها، چهار تا تفاوت مهم داره که من چهار تا تفاوت تو همین اسلاید رنگی کرده بودم. یکیش این که خدا به مادر موسی وحی میکنه چون چیزی تو متن تورات نیست. دوم این که به جای دختر فرعون، این همسر فرعونه که موسی رو از آب میگیره. اپیزود سوم که گفتم کلا مخصوص قرآنه و تو تورات هیچ نشانی ازش نیست، و در مورد اونجایی هم که میخواد برگرده و خواهر موسی میره، ما داریم که موسی شیر نمیخوره از زنان اهل مصر یا زنان، البته قرآن میگه مرازه، نمیگه که چه کسی، میگه که هیچ کسی نتونست شیر بده و خداوند این کار رو بر موسی حرام کرده بود. وقتی اینا رو مقایسه میکنیم به نظر من میشه اینها رو دو دسته کرد. ما یه دسته شون افزوده های روایی هستن، یعنی ما سه تا عنصر داریم که این سه عنصر افزوده شده اند به روایت. یکیش وحی به مادر موسی است، یکیش کلن اون اپیزود اصبح فارغ و موسی فارغنه، و قسمت افزوده سوم اونیه که موسی در واقع نمیخوره، شیر نمیخوره از زنان شیره. و دسته دوم دسته تغییرات هستن که درشترین و برجسته ترینش تغییریه که به جای همسر فرعون از دختر فرعون، از دختر فرعون از همسر فرعون صحبت میکنه. و عمده تغییرات هم حول محور همون اپیزود دو، یعنی اونجایی که آب از بشر از آب میگیره میچرخه، یا اصلا کل محور از آب گرفته شدن تغییرات. به غیر از این دو سه تا تغییر دیگه هم هست که حول همون اپیزود میگردن. تحقیقی که من امروز میخوام خدمتتون ارائه بدم ناظر به یه تحلیلی است از اون سه تا افزوده اول، نه اون تغییر، چون به نظرم هر کدوم اهداف جدایی دارن. اون سه تای اول که از قضا هر سه تاشون هم حول محور مادر موسی میگردن، وحی به مادر موسی، توصیف احوال مادر موسی، و آخرش هم تحقق وعده به مادر موسی. توی سوره طه خیلی خلاصه به این ماجرا اشاره شده، به خاطر همین در واقع اصلا سوره طه یه جوری اشاره است به ماجرایی که تو قصص هست، یا حالا چه ترتیب نزولی قبل بگیریم چه بعد بگیریم، اصلا خود ساختار اشاره وارد بودن سوره طه معلومه، و همچنین عناصری که ما در موردش صحبت میکنیم تو طه نیست، همش تو قصصه. به خاطر همین اسم این رو من میذارم نسخه قصص از روایت تولد، و خلاصش که همین نسخه بس هست. من یه مروری بکنم بر چهار تا گامی که در خدمتون خواهم بود. در گام اول من میام نقش یوخوت یا یوخوت با یا یوکابد یا یوکابر توی متون سوریانی، این رو مقایسه میکنم در این روایت قرآنی در نسخه قصص با نقشش در سنت یهودی و داستانهای یهودی از تولد موسی، و هدف هم این خواهد بود که نشون بدم که چقدر قرآن جدا شده، منشعب شده از سنت یهودی، یعنی قرآن از سنت یهودی بسیار متفاوت شده. تو گام دوم من روایت قرآن رو با داستانهای سوریانی مقایسه خواهم کرد تا نشون بدم که خیلی از عناصری که تا الان شناخته شده نبود رو ما میتونیم سنت سوریانی پیدا بکنیم. توی بخش سوم من میخوام نشون بدم که قرآن چطور این عناصر رو، چه عناصر سوریانی و کلا عناصر روایی رو در خدمت خودش گرفته، و نقش مادر موسی رو در روایت پررنگ کرده، و داستان رو از داستان تولد تبدیل کرده به یک روایت پرافتولوژیکال با محوریت مادر موسی. و در قسمت پایانی نشان خواهم داد که چطور این روایت پرافتولوژیک در خدمت گفتمان پرافتولوژیکال قرآن در مکی متأخر خواهد بود، دوران مکی متأخر. خب بخش اولمون که مقایسه با سنت یهودی هست، از خیلی زمان، از زمان گایگر، از زمان آبراهام گایگر که این مطالعات شروع شد، این افزوده قرآنی و در واقع اینترتکست یهودیش شناخته شده است، یعنی اینکه موسی نپذیرفت که شیر بخوره از زنان، در هم در باب صوتا از تلمود بابلی و همچنین در یوسفوس و چند تا منابع دیگه، در اینها این داستان اومده که وقتی مریم را سوال میشه میگن که خب چرا باید این دنبال یک زن عبرانی بگرده، این همه زن بود، چرا مریم، وقتی چرا مادر، در واقع طبق روایت تورات مریم میره میگه آیا من یک زن عبرانی برای تو بیارم که به این شیر بده. حالا سوال میشه، سوال شده یا واقعا گمارا سوال میپرسه، خب چه چیزی تفاوت بین تفاوت داشته که باعث شده دختر فرعون بخواد دنبال یک زن عبرانی بگرده؟ و اون موقع تو جواب این قصه پیش میاد، مفصل قصه تعریف میکنه که موسی شیر نخورد از زنان مصری و به خاطر همین مریم رفت پیشنهاد داد. در واقع این سوال رو گمارا مطرح میکنه و اون جواب رو میده. این که حرمنا علیه المراضه، این سنت در واقع بوده، سابتکسش یا زیرمتنش یا بینامتن قرآنی و یهودی از اون زمان شناخته شده و تقریبا همه متونی هم که در این زمینه نوشته شده به همین مورد اشاره کردن. اما سوال این بود که خب من این یه افزوده بود، بخش من هم در مورد افزوده ها بود، اون دو افزوده دیگر یعنی وحی به مادر موسی و همچنین در واقع اون افزوده اپیزود اصفهان با آدم و موسی فارغن رو آیا میشه تو سنت یهودی پیدا کرد؟ نه تنها تا الان محققانی که کار کردن شاهدی پیدا نکردن از بینامتن قرآن با سنت یهودی، بلکه من نشان خواهم داد یا به نظرم میرسه چنین خواهد بود که اصلا سنت یهودی یک جای مناسبی نیست. یعنی انقدر فضا متفاوته که نباید اصلا اونجا دنبال بینامت گشت. چرا؟ علتش اینه که نحوه بست و نحوه تحولات داستان تولد موسی در سنت یهودی راهی رو رفته و به شکلی رفته که کاملا از سنت قرآنی منشعبه، متفاوته، یعنی دو تا خط متفاوت رو در واقع ادامه دادن. یکی به چند تا جنبه توجه میکنم در این خاصیت بست این داستان. یکیش جایگاه شخصیت مادر موسی است. یعنی شخصیت مادر موسی رو وقتی ما بخوایم نگاه کنیم، یعنی اصلا نقطه ایه که نشون میده که چقدر این دوتا روایت با هم دیگه متمایز شدن. توی قرآن در واقع اصلا داستان به همین خانشی که داریم بر خوب محور مادر موسی میچرخه. روایت با این شروع میشه که مادر موسی وحی دریافت میکنه، بعدش مادر موسی این رو در آب میذاره، مادر موسی نگران میشه، خداوند میاد بهش قوت قلب میده و در پایان هم نشون میده که خداوند میخواست که مادر موسی رو در واقع راضی بکنه و وعدش رو بهش محقق کنه. اما توی سنت مسیحی، اصلا سنت یهودی ببخشید، توی سنت یهودی یوخاوت یک شخصیت فرعیه تو داستان تولد، کاملا کنار رفته. هر چقدر ما جلوتر میایم یوخاوت کنار میره و به جای اون، با اینکه در سنت پسات بایبلی خیلی این داستان بست پیدا میکنه، شاخه پیدا میکنه، اجزا پیدا میکنه، اما مثل اینه که میره کنار یوخاوت و به جاش عمران و مریم، مقیام در واقع خواهر هارون، اینها میان جایگزین میشن و شخصیت اصلی رو پیدا میکنه. روندی که حالا اینجا دیگه شواهد رو نمیارم، فقط روند رو توضیح میدم که ما وقتی خود در واقع بایبل عبری رو نگاه میکنیم، کتاب مقدس عبری تورات رو نگاه میکنیم، در اینجا همش تمام افعال اینجوری که یوخاوت حامله شد، یوخاوت پسری زایید، اون رو برداشت، همه اعمال به خود یوخاوت نسبت داده شده. اما توی سپتوئجن نسخه 70 که چند ساده مثلا بعدتره، وقتی داده میاد افعال رو کمی عوض میکنه، به جای اینکه بگه که او یعنی آن زن این کار رو کرد، میگه آنها این کار رو کردن و راه رو میگشاید که پدر موسی هم یک نقشی داشته باشه و فعلها در واقع چند تاشون تبدیل میشن به فعل جمع از فعل مفرد مؤنث. بعد وقتی میایم مثلا فیلوی اسکندرانی، این دوتا هر دوتاشون هستن که اصلا نقششون یکسان میشن. این روند همچنان ادامه پیدا میکنه، جوری که مثلا توی The Biblical Antiquities که به سودو یعنی فیلوی مجعول منصوبه، یا تو کتاب یوسفوس، گزارش یوسفوس، اصلا این امرام یا عمران هست که محور ماجراست و اصلا خیلی نقشه، همش نقشه اینه. تو موارد متعددی میشه دید که این خواب میبینه، این با همه کارها رو این میکنه، پیام خدا رو این دریافت میکنه و اینها. و توی میدراش حتی نقش برجسته تر هم میشه نسبت به یوسفوس. فقط تفاوت میدراش و تلمود اینه که قصه رو سر تا ته نمیگه، اپیزودی که هی مثلا یه نقطه میگه یه نقطه دیگه، مثلا جمع پراکنده است اگر نگاه کرده باشید روایت های تلمودی، چون استطرادن و به مناسبت های مختلف در بارش حرف میزنن، پراکنده از جاهای مختلفه، ولی در اونجا منابع مدعی، یعنی منابعی که تحقیق میکنم، میگن حتی تو میتراش بیشتر هم شده، ولی به خاطر این خصلت شاید با یوسفوس خیلی بعد به چشم نیاد. اما حالا چرا امرام و میریام توی داستان سنت یهودی برجسته شدن؟ ببینید خود این داستان ها، تقریبا تمام داستان هایی که تو سنت پسا بایبلی شکل گرفتن، همچنانی که ما توی خیلی از قصص الانبیای خودمون میبینیم و بعدها که وارد سنت تفسیری ما شدن، اینها میخوان که در واقع این شکاف های روایی، قسمت های ناگفته روایت ها، قسمت های مجهول روایت ها رو واضح بکنن. اگه یادتون باشه تو در واقع تو چند اسلاید قبل نشون دادم که چرا ماجرای شیر نخوردن تو وارد ماجرا شده بود. خودشون یه سوال داشتن، کسی که روایت رو میخوند، داستان تورات رو میخوند، میگه خب چرا باید زن دختر فرعون بگه که باید یه زن عبرانی بیاد، این همه زن اینجا بودن. میاد یه افزوده اضافه میکنه که موسی شیر نخورد از زنان مصری. حالا ما دو تا سوال دیگه توی روایت تورات داریم که این دو تا سوال باعث شده که داستان به شکلی بست پیدا کنه که اینها رو جواب بده. یکیش اینه که داستان تورات با این شروع میشه که مردی از لاوی زنی لاوی را گرفت و بچه دار شدن. خب این آدم میگه خب یه مردی رفت با یکی ازدواج کرد بچه دار شد. یه ذره که داستان رو میخونیم میبینیم که این بچه که به دنیا اومده هم برادر بزرگتر داره و هم خواهر بزرگتر. بعد سوال بلند، در واقع سوال مطرح میشه، خب این برادر و خواهر از کجا اومدن اگه این تازه ازدواج کرده؟ نکته دومش این بود که کتاب خروج تو باب 15 میاد به مریم رو، مریم رو بهش میگه نبیه، پروفتس. بعد میگه که بعد، ولی هیچ هم نمیگه که این یک در واقع نبوتی کرده باشه، پیشگویی کرده باشه. دیگه بحث میشه توی تلمود و اینها و بعد تو سنت مسیحی میگن که اونجایی که داره بهش میگه که این نبیه است، میگه که خواهر هارون. پس معلوم میشود که این پیشگویی مربوط به قبل از تولد موسی است، اون زمانی که مریم فقط خواهر هارون بود. این دوتا شکاف باعث شده که داستان، خب من گفتم که دوتا در واقع اون سوال اول این بود که خب چرا باید دنبال زن عبرانی بگرده، داستان به یه سمت رفت که خب شیر نخورده بود، اون افزود اضافه شده بود. دوتا سوال بود، دوتا بحث دیگه بود. یکی این که مادر موسی، در واقع موسی، روایت تورات اینجوری شروع میشه که یه مرد و زن لاوی با هم ازدواج میکنن، بچه دار میشن و خب اینها یه خواهر برادر بزرگتر داشته موسی، و اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که اینها از کجا اومدن. و یک بحث دیگه هم هست توی سفر خروج، مریم رو در واقع نبیه مینامه، اما هیچ جایی نمیگه این چه وحی انجام، چه پیشگویی کرده، چه پرافسی انجام داده، این رو نمیگه. برای سوال اینکه خب پس چرا مریم رو بهش میگن نبیه، اومدن متن رو بررسی کردن، میگن که توی خروج باب 15 جایی که میگه مریم نبیه است، این بهش میگه که این خواهر هارون بود. میگن پس نتیجتا این پرافسی، این پیشگویی باید مال زمانی باشه که موسی هنوز به دنیا نیامده بود. بعد روایات ها متفاوته، یه چند زنی متعدده، تو اونها میان اینجوری میگن که در واقع نقش امرام رو خیلی ارزسته میکنن. امرام کسی که یه بار طلاق میده همسرش رو بعد از حکم فرعون، بعد مریم میاد پیشگویی میکنه، دیگه من در خواب دیدم که تو و مادرم پسر بزرگی به دنیا خواهید آورد و جهان مثلا اون ما رو نجات خواهد داد و اینها، و داستان به این شکل میره که امرام و مریم در واقع نقش بازی میکنن برای حل این دو تا سوال. در کنار اینها ما دو تا تفاوت دیگه هم میبینیم در سنت، یعنی جدای نقش مادر موسی که حاشیه رفته و اینها اومده به خلاف قرآنی که اصلا امرام ذکر نمیشه و مریم هم تحت فرمان مادر موسی است. من دوباره قطع نشد، صدا قطع شد، هستم، میشنوید صدای منو؟ حالا گفتن صدا
نمیاد. خودمون قطع کردیم. بله بله، ما صدا شما رو
داریم. من نوید قطع شده کم کلاً. بعد خدمت شما که عرض کنم دو تا تفاوت دیگه هم هست. یکی این که چه کسی پیام خدا رو تو داستان تولد میگیره. توی قرآن داستان تولد این موسی است که خدا، در واقع مادر موسی است که با حینا الی ام موسی. اما توی سنت یهودی این رؤیا، یک رؤیایی هست تو خمه داستان ها، اون صدا رؤیا دیده میشه یا پرافسی مریم. که این عمدتاً پروفسی به مریم نسبت داده میشه. جایی هم که به مریم نسبت داده نمیشه مثل یوسفوس، امرامه که رؤیا میبینه یا امران، و حتی تو بعضی از منابع میان به دختر فرعون هم رؤیا رو نسبت میدن که میگه این یک رؤیای داده بود به خاطر همین اومد کنار رودخونه، ولی هیچ جا به مادر موسی نسبتی داده نمیشه از این جهت که این وحی دریافت کرد، پیام خدا رو دریافت کرد، چون این چیزی نداره. یه نکته دومش هم اینه که سنت اسلامی علت انداختن موسی به آب در قرآن همون چیزی که خدا بهش گفته، این راه حلیه که خدا بهش یاد داده، گفته که شیر بده، هر وقت هم بر جانش ترسیدی این رو بنداز تو آب. اما توی سنت مسیح اصلا اینجوری، تو سنت یهودی اصلا اینجوری نیست. تو سنت یهودی اتفاقا اینها مستأصل میشن، میرن میذارن و کلی منابع داره، اصلا حتی یه جایش میان بعد اینکه بچه رو میذارن، یعنی اصلا در فرمان خدا نیست هیچ، بلکه مثلا وقتی بچه رو میذارن تو آب برمیگرده، توی یه روایت هست که عمران میزنه پس کله مریم، توی یه روایتش هست که یوخابت میزنه، بعد میگن خب چی شد تو که پروفسی که هده بودی این بچه نجات پیدا میکنه، بچه نجات، یعنی اصلا ارتباط به آب انداختن با پروفسی هم قطعه. یا حتی یه جاهایی هم در واقع سرزنش کردن یوخابت رو برای این کار. با این اوصاف در واقع که میخواستم نشون، در واقع معلوم میشه که سنت یهودی موضع مناسبی نیست برای پیدا کردن این افسوده ها، به بررسی سنت مسیحی در واقع میپردازیم. توی سنت مسیحی ما دو مدل داریم. یه مدلش اینه که توی آباء یونانی زبان خیلی مشاهده میشه. این مدل از تفسیر اولد تستمنت عهد قدیم در بین آبا، هدفشون چیه؟ میان همون روایت توراتی رو بیش از این که قصه گویی بکنن، یعنی بیش از این که بخوام مثل قصص الانبیا داستان رو بست بدن برامون جزئیاتش رو حل بکنن، میان همش برداشت‌های باطنی و برداشت‌های تمثیلی و برداشت‌های اخلاقی میکنن. دو تا هوملی مفصل تو این سنت هست، یکیش مال اوریگنه، یکیش مال گریگوری نیساییه. هر دوتای اینها رو که ما میخونیم، مثلا هدفش اینه، مثلا میگه این رودخونه که میبینی این نشان از امواج مثلا نفسانی ماست، اون سبد پیام خداست، بچه رو میذاری، همش از این برداشت های این مدلی، یعنی اصلا نمیاد قصه رو بست بده، همون چند خطی که هست. و عمدتا همچون مسیحی در واقع یونانی زبان هستند به نسخه 70 ارجاع میکنن، که نسخه 70 گفتیم مثلا یوکابت افعال چند تاش از مفرد به جمع تبدیل شده. با این دوتا در واقع نمیشه تو اینها افزوده خاصی پیدا کرد توی سنت در واقع آباء این طرفی، این کسانی که این روش رو رفتن که عمدتا هم یونانی زبان هستن. اما توی سنت سوریانی که رد قصه رو میگیری، اولین کسی که هست و میبینیم تفسیر افرم یا افرم سوری بر که قرن 34 میشه، قرن 4 در واقع بودم، بر سفر خروج هست. اینجا که ما میایم میبینیم این در واقع یه طرف دیگه است، یه مدل دیگه است، به جای اینکه هی بخواد مثلا بگه دختر مثلا فرعون نماد، یکی از این کتابا میگم یه دختر فرعون عقیم بود و اون نماد فلاسفه غیر الهی هست و نشون میده که از اونها نمیشه راهی رسید، ولی تو افرم این مدلی نیست، خود داستان رو تعریف میکنه ولی داستان رو بست میده. به خاطر همین تو داستان ما میتونیم توش عناصری پیدا کنیم که افزوده های روایی پیدا کنیم، یعنی این چیزهایی که تو بستر سوریانی نشون میده که محلیه تو اون مدلی مثل قصص الانبیاست که بخواد افزوده های روایی بشه توش پیدا کرد. مهمترین افزوده روایی که تا قبل از منم بهش توجه کرده بود آقای اشپایر. اشپایر یه کتابی داره آلمانیه، قصه های در واقع بایبلی در قرآن با این اسمه، این به این اشاره کرده بود، میگه که وقتی توی ما تفسیر افرام رو میخونیم، تفسیر افرام داده داستانی که تعریف میکنه، میگه یوخابت اومد بچه رو گذاشت تو آب، خب وقتی برگشت یه صحنه اضافه میکنه، میگه این مادر موسی او رو در سبد گذاشت و وارد خانه خودش شد، زانو زد و با یک در واقع چشمان پر از اشک و آه شروع کرد به گلایه کردن به خدای ابراهیم درباره فرعون و شروع میکنه اینو نقل کردن. اشپایر میگه این احتمالاً زیر متن یا در واقع بین متن اون روایت اون قسمت اپیزوده و اصبح فؤادم ام موسی فارغنه به اونجا اشاره میکنه، اما به نظر من خیلی کم اشاره کرده، چون اگه نگاه بکنیم یعنی عناصر روایی نراتولوژیکال المنتسش رو در نظر بگیریم تو این روایت خیلی شباهت ها بیشتره، حالا کل روایت رو نه فقط این، کسی مثلا تفسیر افرام رو بر باب دوی خروج بخونه، اولا که میبینیم اینجا مادر موسی شخصیت اصلیه، یعنی اون تمایزی که نشون دادیم با سنت یهودی اینجا مشاهده میشه که مادر موسی، هیچ حرفی از پدر موسی نیست و حسن همه کارها رو مادر موسی میکنه. تو اینجا میاد ترس و همچنین غم، این دوتا عنصر رو تو قرآن هم داریم، ترس و اندوه رو به مادر موسی نسبت میده و اینکه شخصیت پدر رو هم حذف میکنه و به نظر من خیلی به لحاظ ساختار روایی هم شباهت مشهودتر از اون چیزیه که فقط تا پیش از این اشاره شده. اما وقتی میایم نگاه میکنیم در ادامه در امتداد سنت سوریانی حدود دو قرن بعد، یعقوب ساروقی یا سروجی یا جیکوب سروخ، این یه هوملی داره درباره خود تولد موسی، کل هوملی که یه هوملی بلندی هم هست حدود 270 بیته. خب این شروع که میکنه، حالا سنت خودش داره، اولش از خداوند از مسیح درخواست میکنه که این زبانش رو بگشاید و بتونه متونی رو در واقع چی میگن بتونه صحبت کنه و رازها رو بگشاید و بعد قصه رو میگه، شروع میکنه قصه رو میگه. بخش اولش در مورد باب یک خروجه که کاملا شبیه به افرمه، چون یعقوب خیلی تحت تاثیر افرم بوده و بعد که میاد جلو تا خیلی جا، حتی میاد همه این بحثایی هم که میگه بخشای اولیش حتی با عبارتی که افرام به کار برده به کار میبره، خود داستان هم شبیه اونه. ولی میرسیم به اونجایی که قرار بچه رو به آب بیاندازه. وقتی میرسه به داستان ساختن سبد، به داستان ساختن سبد و انداختن موسی به آب، یعقوب روایت رو بست میده و یک عنصر یک اپیزود جدید به داستان اضافه میکنه نسبت به افرم. وقتی نگاه میکنیم تو مسیر طرف، این چی کار کرده؟ افرم اصلا نگفته بود که بس این در واقع سبد از کجا اومده بود و مثل خود روایت تورات فقط میگه که یا سنت یهودی فقط میگه اینو گذاشت تو سبد. اما یعقوب داره برای خودش تو آیات از ابیات 145 به بعد میگه مادر موسی که خیلی نگران بود و اومد و گریه کرد و ناراحت بود، با خودش داشت فکر میگرد آقا من چجوری این بچه رو باید نجات بدم. وقتی داشت با خودش فکر میکرد، یهو یه فکری به ذهنش رسید و گفت خب آقا یه تخت چوب من میتونم استفاده کنم و این بچه رو در مقابل امواج دریا ازش محافظت کنم، دقیقا مثل اون وقتی که نوح با کشتی خودش نجات پیدا کرد. و حالا جالبه که تو دو تا بیت بعدی، یعنی تو 147 و 148 که اینجا میگه که خدا بود که این فکر رو تو ذهن اون گذاشت، تو 147 میگه هانا و انا حواله تار آل ام مهد موشه، میگه که این اومد، ترجمه چی میشیم که این اندیشه راهنما یا مربی مادر موسی شد در حالی که خدا داشت این کارو میکرد و مادر موسی این توصیه رو دریافت کرد در حالی که خدا داشت این رو تشجیع میکرد، شجاع در واقع به شجاع قوت قلب میداد که این بچه رو زنده نگه دار. خب اینجا معلوم، اینجا اون موقع این که پیام خدا رو کی دریافت میکنه، اینجا دوباره میبینیم اون سال بعدی هم اومد مادر موسی که داره پیام خدا رو دریافت میکنه، البته از قالب یک فکر و اندیشه. حالا مادر موسی این که واسه حفاظ، اما موسی فارغن گفتیم که قبلش افرم هم داشت، اما تو آیه چند تا بخش دیگه هم داره بعد این که میگه اصبح حفاظ اما موسی فارغن، میگه که همون دو بود که لوش بده اگر لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر دلش رو صفر نمی کردیم. پس یکی یه عنصر دیگه داریم که خدا دل مادر و موسی رو تو قرآن صفر میکنه. این تو افرم نبود، اما توی یعقوب ما یه سریش تصویرسازی شبیه این میبینیم. داستان چجوری میشه؟ اینجوری میشه که من میره توی یعقوب قصه رو اینجوری میگه، شعر همینجوری میشه، یه قصیده طولانیه دیگه، قصه اینجوری میده، بچه رو میذاره و میاد و اینها، خیلی نگرانه، خیلی ناراحته، حالش بده که این بچه الان تو آب چجوری میشه و اینها. این شروع میکنه به درگاه خدا دعا کردن که ای ما حافظ نوح، که ای کسی که نوح رو از سیل نجات دادی، لطفاً این محبوب من رو هم نگه دار، اون رو در از امواج نگه دار، همچنانی که اون مرد راست درست کرده رو در روز طوفان، یعنی نوح رو حفظ کردی. بعد اینجا این میاد فعل امر به کار میبره، میگه که ستر، یعنی از ستر شبیه عربی ستر کن، یعنی محافظت کن، بپوشان از امواج. اما بیت بعدیش فعل عوض میشه، زمانش میشه امپرفکت، که امپرفکت توی زبان سوریانی برای نشون دادن آینده است. میگه چی؟ میگه که بعد این آیه بیت بعدی میگه، میگه موجها او را در بر خواهند گرفت، یعنی سبد او را در بر خواهند گرفت که آسیبی نبیند، همچنانی که اون صدها، یعنی اون محافظهای کشتی نوح شکسته نشدن. اینجوری به نظر آدم میرسه وقتی این دوتا میخونه که اینهایی که با دستور گفته، با فعل امری مادر موسی از خدا میخواد، دعای مادر موسی، اونهایی که با فعل آینده میگه، وعده در واقع اون آینده موسی است که خدا داده به مادر موسی نشون میده. و جالبه که این همچنان ادامه پیدا میکنه، یعنی تا ده بیت این چند تا چیز دستوری به خدا میگه، خدا یا این کارو بکن اون کارو بکن، و خدا هم بهش میگه این کارو میکنم و اینجوری خواهد بود، و آخرش هم بهش میگه، میگه که مطمئن باش که این بینی این پسر از بوی بد رودخانه آسیبی نمیبینه، بلکه با بوی مادرش پر خواهد شد، و این رو از آب میگیرن بدون اینکه آب رودخانه به این ضرری زده باشه و لطمه ای زده باشه. و دوباره آخر این دوباره توضیح میده، مثل همون جایی که داشت میگفت این فکر رو خداوند در ذهنش انداخت، با همون ساختار ادبی که حالا اینجا جزئیاتش رو وارد نشیم، میگه این خیلی غمگین بود، مادر موسی خیلی غمگین بود در این افکارش و اینها، که خداوند اومد این چنین راهنماییش کرد درباره این قبلش میگه، و از اینجا وارد اپیزود بعد میشه، و این نشون میده که در اینجا خیلی شبیهه، یعنی کسی این رو بخونه در واقع مادر موسی ناراحته، یه سری دعا داره، آینده مادر موسی، آینده موسی بهش نشون داده میشه، و آخرش هم میگه که این ناراحت بود و خداوند رو اینجوری تعلیمش داد. یه بخش یه عنصر دیگه هم داره، میگه که اگر نبود، اگه دلشو صرف نکرده بودیم، خب میرفت لو میداد. توی افرم وقتی نگاه میکنیم، خب داستان اینجوریه دیگه، مریم میره به دختر فرعون پیشنهاد میده، میاد مادرشو برمیداره میبره اونجا، بچه رو میگیرن. توی افرم توصیف میکنه تا یه حدی، میگه که وقتی رسیدن اونجا این اصلا انقدر یهو عوض شد، این مادر موسی، آدمی که اونقدر داشت گریه میکرد، این که حاضر بود همه خونه و زندگیشو بده که این بچه رو تو آب نندازه، خیلی به سختی قانعش کردن که بیا بشو در واقع دایه این بچه بشو، قبول نمیکرد. وقتی میایم تو در واقع به لحاظ محتوا که خیلی شبیهه، ولی وقتی میایم تو یعقوب شباهت حتی بیشتر هم میشه. همین اپیزود رو میبینیم با یه سری ابزوده. اونجا این بود که قرآن میگه که نشونش میده دیگه، فاش کنه، لو بده داستان رو. وقتی میخونیم به یعقوب رو میبینیم که میگه که اینجوری توصیف میکنه، میگه مادر موسی با یه احساسات آشوب، ترکیبی از ترس و شادی، رفت توی در واقع دفتر، میگم دفتر، توی کاخ دختر فرعون، ولی اونجا احساسات خودش رو نگه داشت، مبادا که این احساسات در هنگام دیدن بچه بیرون بریزه، و او قایم کرد، پنهان کرد عشق خودش رو، مگر مبادا که وقتی بچه شدید گریه کنه، و او موفق شد که راز رو نگه داره و موفق شد که راز رو از بین نباقی لو نده. اینجا خب خیلی شواهد، یعنی وقتی نگاه میکنیم الان اون دوتا افزوده یه دیگر رو خیلی میشه اینترتکستش رو در اینجا دید، یعنی تو متون دیگه هم نیست، خیلی فضا شبیه محوریت مادر موسی دریافت وحی، و همچنین این آیه وعص و حفاده امم موسی فارغن هم تقریبا همه عناصر، نه تقریبا که به نظر من همه عناصرش رو دیده میشه. در واقع سه تا عنصری که افزوده روایی که بود، که یکیش رو قرآن از یهودیت برمیداره و دوتاش رو از این سنت سوریانی. حالا بحث اینه که آیا خب قرآن این داستان‌ها داره چیکار می‌کنه؟ چون گفتم پیش‌فرض دست کم در گذشته خیلی از این مستشرقا میگفتن که قرآن وام گرفته اینها رو.
آیا دکتر حقانی هستن توی گروه؟ یا رفتن بیرون؟ بله، من الان بهشون الان میگم که انشالله ما بتونیم تا یه چند دقیقه دیگه بحث رو تمام کنیم که انشالله بعدش به سوال و جواب و اینها برسیم، که دوستان اگر سوالی دارن نه جواب دارن انشالله بتونیم طبق ساعت ببینیم. خب حالا تا ایشون در حقیقت دوباره برگردن به اتاق، چون این قضیه ما بالاخره تو این ارتباط های بین المللی گهگداری این چنین پیش میاد. حالا تا ایشون دوباره برگردن ما انشالله بتونیم بحث رو تا دقایق دیگه تمام کنیم. از ایشون بخوایم که انشالله تا نهایتا تا 4-5 دقیقه دیگه بحث رو ببندیم و انشالله خدمت شما عرضم که به سوال و در حقیقت سوالات دوستان و مباحثی که مرتبط به بحث بپردازیم، که انشالله در حقیقت نکاتی که در ذهن دوستان هم هست انجام بشه. حالا ما منتظریم که آقای حقانی با ترجمه که ارتباطشون قطع شد دوباره رینتر کنن توی. حالا دوستان اگر سوالی و نکته ای تا همین جای بحث در ذهنشون هست و یا اینها میتونن مکتوب بفرمایند و بنویسند که ما تا های حقانی وارد میشن دیگه در حقیقت به ایشون بگیم که بحث رو در حقیقت به سر منزل مقصود برسونن تا برسیم انشاءالله به سوالات عزیزان و بزرگواران در مورد در حقیقت بحث انشاءالله رحمان. شما نمیتونید داره. خب میخواید شما اگر نکته هست تا وقتی که ایشون بس میشن شما بفرمایید. در خدمت شما. نه بفرمایید شما هایی. ما در خدمت های دکتر مؤمنی هستیم که انشالله از نکاتشون استفاده کنیم تا انشالله حقانی بس بشن.
سلام مجدد. صدای من ندارید الان؟ خب همین، فقط لطف کنید دسترسی من رو دوباره به اشتراک صفحه بدید تا صفحه‌ام به اشتراک بذارم. ممنون.
آیه دکتر
جانم بفهمید،
خدمت شما ارزم که ما در خدمت شما خواهیم بود انشالله بتونیم با تجربه اینکه حالا چیزم هست و اینها سر وقتم بحث رو به سر منزل مقصود برسونیم. نمیدونم چقدر دیگه شما فرصت نیاز دارید برای بحث.
حالا اگه خوب پیش می رفتیم خیلی کم مونده بود،
آره
شدیم. من میتونم تا 10 دقیقه یا ربع دیگه تونتون بگم نکته اصلی و نتیجه بندیمو، حالا تو اگر لازم شد توی پرسش و پاسخ بیشتر توضیح.
آره اگر حالا بتوانید همون مثلا حتی تا همون 10 دقیقه نهایتا، حالا کمتر هم بود بهتر که یک فرصت بیشتری ما برای پرسش و پاسخ های دوستان، چون خیلی از دوستان منتظرن که در حقیقت سوالایی بپرسند و اینها.
شاید این نقشه من باشه که کش بدم سوال خیلی نپرسن.
نه حالا شما حالا اگه بتونید آره تا حتی 5 دقیقه هم ببندید باز بهتره انشالله.
من سعی می‌کنم استعدادتون
رو دکتر مؤمنی داشتن، حالا تا شما قطع وصل می‌شدید نکته‌ای می‌گفتن، حالا نمیدونم آقای دکتر الان می‌خواید بفرمایید آخر هر
بذارید آخرش بهتره. من
آخرش باشه ببینم.
خب آقای مهران اسماعیلی نوشتن که قبل گذشته میگفتن قرآن وام گرفته اینها رو، ولی خب الان در واقع ما میدونیم که قرآن اینها رو استفاده کرده به عنوان هر شبیه هر متن ادبی دیگری که از دانش مخاطب خودش استفاده میکنه و از مفاهیم موجود در سنت خودش استفاده میکنه، استفاده میکنه و در واقع پیام خودش رو منتقل میکنه. گرچه همچنان هم هستن کسانی که بخوان از وامگیری و اینها حرف بزنن، ولی به هر حال بر اساس در واقع لیستاد کریتیسیزم و نقد ادبی و بر اساس یافته‌های تاریخی، این موضعی بسیار قابل دفاعه که قرآن سنت خودش رو میشناسه. و فکر کنم آیه علیزاده موسوی شما صدا رو قطع کنید، نویز قطع میشه فکر میکنم. و از این استفاده میکنه برای انتقال پیام خودش. حالا اون چیزی که در واقع نکته‌ای که من میخوام بگم، پیامی که به نظر من هست که امیدوارم برسیم، اینه که قرآن تبدیلش میکنه به یک روایت تولد رو، حتی با این عناصر استفاده میکنه و تبدیلش میکنه به یک روایت پیامبر در واقع پروفتولوژیکال. یعنی چی؟ تو سنت یهودی که اصلا مادر موسی کنار بود، توی سنت مسیحی یک نقشه سوریانی، در واقع نه مسیحی، سوریانی یک نقشه محوری پیدا میکنه، ولی در قرآن این رو اصلا میکنه قسمت اصلی داستان. داستان با وحی به مادر موسی شروع میشه، این در واقع حرف از شادی و راحتیش میزنه و بعد خداوند میاد وعدش رو محقق میکنه به اون. حتی اون جایی که موسی خوردن شیر رو در واقع پس میزنه، این رو تو سنت یهودی میبرن یه طرف دیگه که حالا فرصتش نیست، میبرن سمت یه خاصیت دیگه، ولی قرآن این رو هم در خدمت این میذاره که خداوند وعدش رو به این در واقع به مادر موسی محقق کنه. و از این منظر ما روایت نسخه قصص رو، از این منظر میتونیم اصلا روایت مادر موسی بدونیم. یعنی مادر موسی، قرآن داره قصه مادر موسی رو تعریف میکنه، روایت مادر موسی رو میگه. و البته خب تو مباحث نراتولوژیکال و روایت شناسی ما داریم که ما روایت قاب داریم و روایت جزئی داریم و اینا، وارد این بحثا فقط نمیشم. این یکی از روایت دو خانشی، یعنی در واقع خانشی است که در کنار اون دوتا هم این روایت هست، یعنی وجود داره. روایت دو تا قصه رو میگه، یکیش روایت مادر موسی است. بعد من 3 تا دلیل خواهم میارم که نشون بدم این روایت، روایت خیلی از عناصر دیگر روایت های پروفتولوژیکال قرآن در این روایت استفاده شده. یکی این که در واقع داستان ما چی شروع میشه نسخه قصص؟ اوحینا الی ام موسی ان فلان. این اوحینا الی ان یه ترکیبیه که فقط تو داستان‌های پدافیدولوژیکال به کار رفته. داستان وحی به مادر موسی بسیار شبیه هست به وحی به یوسف، داستان سوره یوسف، سوره قرآن در آیه 12. و بعد اینکه ساختار روایت، خود استراکچر نراتیو هم به داستان یوسف دوباره شبیهه که یک روایت پدافیدولوژیکاله. این اوهینا الان و من دیگه حالا میخوام سریعتر بگم و برم، این یه ساختاریه که تو قرآن برای بکار رفته، برای اون مواردی که داستانهای در واقع پیامبرهای عهد قدیم رو بکار میبره و یه مأموریتش رو میبره خود اوهینا. ولی این اوهینا الان فقط برای به غیر از مادر موسی برای سه نفر دیگه به کار رفته. یکی برای وقتی که خدا به نوح دستور میده که آرک رو بسازه، یعنی کشتی رو بسازه، که این خیلی جالبه چیزی ها تدائی کننده ببینید توی مباحث تو سنت یهودی مسیحی یه پیوند عظیمی بین اون سبد موسی در آب با کشتی نوح هست که این در واقع شبیه اون میکنه. یه جای دیگه از 6 بار این ترکیب برای موسی، خود موسی به کار رفته که 3 تاش مربوط به ماجرای خروجه که دوباره توی سنت یهودی و مسیحی یه پیوند بزرگی بین ماجرای تو آب انداختن موسی و گرفتنش و ماجرای خروج هست. حتی نیکولای ساینای یه کسی دیگه توی پروژه کوربوس کورانیکوم میگه کاربرد کلمه یم، کلمه یم در قرآن فقط تو داستان یوسف به داستان موسی همیشه یم به کار رفته، هیچ کلمه دیگه بحر و اینا به کار نمیره توی چیز توی خود موسی. حالا جزئیاتش اونجا میتونید ارجاع بکنید. حتی اینها مدعیان که این یم که تو این آیه به کار رفته و تو ماجرای خروج هم در قرآن به کار رفته یک شیوه استایلیستیک دیوایس، یعنی شیوه در بر اساس شیوه ادبی داره بین این دوتا داستان دوباره پیوند ایجاد میکنه. و 3 تا موردش هم که در مورد حضرت رسولی که خب قاعدتا خیلی از این داستان‌ها در خدمت تبیین رسالت حضرت رسول بودن. خب این یه دلیل دیگه در مورد اوهینا خیلی بحث هست. خیلی اومدن گفتن وحی مادر موسی رو خب به زنبور عسل و اینها هم وحی شده، ولی خب ساختار متفاوته. اینا رو هم مفصل‌تر بحث کردم، الان فرصت نمی‌کنیم. اونجا همش سوم شخصه، اینجا اول شخصه و کاربردهای اول شخص و سوم شخص اینا رو ببینید یه تفاوت‌های نشون میده در کاربرد کلمه وحی و انتساب به وحی. بعد خدمتتون که عرض کنم وحی یکی از دیگه چیزای دیگه‌ای که وجود داره، وحی به مادر موسی همون ساختاری رو داره که توی سوره یوسف می‌بینیم. توی سوره یوسف آیه 15 تو اونجا هم وقتی یوسف توی چاه هست میاد و اوهینا الی موسی، یوسف در واقع خداوند میاد میگه بهش وحی کردیم، اونجا وحی کردیم و دلش رو آروم کردیم. این رو بهش خیلی توجه کرده بودن که این شبیه اونه، ولی واقعیت اینه همچنان که البته قبل پیشتر هم نشون دادن، آقای ویستوم نشون داده که سوره 28 و سوره 12، یعنی سوره قصص و سوره یوسف خیلی به هم شبیه هست. ایشون فقط 20 تا ترکیب لفظی مشابه که منحصر به کار میبره جدای پلات داستان، یعنی قشنگ 10-15 صفحه اینها نشونه و خیلی شباهت ها بیشتره. به نظرم قانع کننده است توی تبیین اون بخش دوم تفاوت ها که همسر فرعون و دختر فرعون هم جابجا میشن، دوباره این شباهت ها و تفاوت ها به کار میاد. ولی خلاصه این که سوره یوسف و سوره قصص هم بسیار شبیه هم. یعنی فقط این نیست که این لفظ دوتا با هم شبیه باشن. نکته جالب این که وقتی میایم نگاه میکنیم ماجرای وحی به یوسف در چاه هم دوباره تو سنت تو تورات نیست، بلکه اینو باید تو سنت سوریانی ببینیم. تو یه جای هومیلی خیلی معروف هست که به نرسای، یه هومیلی مربوط هست که منصوب هست به نرسای ولی مال نرسای نیست، بخاطر همین بهش میگن که نرسای مجبول که درباره یوسف هست. شما اینجا که من رنگی کردم نگاه کنید، میگه که این تو چاه بود، اونجا نشسته بود و اومد، بعد بهش چی میگه؟ میگه که میگه نترس و ناراحت نباش، من در واقع آی ویل شل، من تو رو خواهم نگه دارم داشت و حمایت خواهم کرد تا وقتی که دوباره یعقوب رو ببینید. حالا ببینید با همین ساختار وعده تو قرآن ساختار رو ببینید، نت لا تخافی ولا تحزنی، نترس نگران نباش و دوباره من تو رو میارم، یعنی اون سگانه ساختاری به کار رفت. اما نکته جالب اینه که شباهت از این هم بیشتره. ما توی قرآن تو داستان سوره یوسف اشاره به گرگ داریم که میگه گرگ خودش، خب داشت گرگ توی کتاب مقدس نیستش، این کجا هستش؟ این دوباره تو همین روایت یعقوب هستش، در واقع نقشه مجهول هستش، و در قرآن از غیابت الجب استفاده میشه که این هم دوباره تو تورات نیستش، تو سنت یهودی هم نیستش، نه گرگ نه غیابت الجب تو سنت یهودی هم نیست، تو سنت دیگه مسیحی هم نیست، تو همین عبارتی که این ساختار نترس و لا تخافی لا تحزنی و این وعده هستش، این دوتا هستش. این نشون میده که خب قرآن خیلی داره به این هم، این پس ذهن مخاطب قرآن و پس متن قرآن ارجاع به این به عنوان اینترتکست هستش، داره از این استفاده میکنه تا پیام خودش رو بده. حالا وقتی ما این رو میبینیم، من اون آهینا الان رو گفتم، اینجا دوباره میبینیم چه تو خود نرسای مجهول چه تو یعقوب صدوقی، هر دوتاشون یوسف وحی رو مستقیم دریافت میکنه، ولی مادر موسی رو وقتی میخواست توصیف کنه و دریافت کرده، میگفت که مادر موسی خدا یه فکری انداخت تو ذهنش. ببینید پس قرآن یه جایگاه رو عوض میکنه، قرآن ساختاری که برای انبیا و نبوت به کار میبره برای مادر موسی به کار میبره، و ساختار داستان و ساختار لفظی کاملا توی چارچوب، با اینکه ارجاعات بسیاری داره، توی چارچوب پیامبرشناسانه قرار میگیره. حالا چون گفته تمام کاری، من در مورد پلات حرف نمیزنم، امیدوارم دوباره بیرون نیفتاده باشم. بعد خدمت شما که عرض کنم، در مورد پلات داستان دیگه صحبت نمیکنم، چون خود پلات داستان هم خیلی مشابه، در آغاز یوسف یه دونه رؤیا میبینه، وعده خدا رو درباره آینده خوب دریافت میکنه، بعد یه چیزی رخ میده که برخلاف اونه، در واقع برخلاف وعده است، اونجا وحی رو دریافت میکنه که آرامش پیدا میکنه و در نهایت وعده محقق میشه. در اینجا هم دوباره مادر موسی یه وعده محقق دریافت میکنه که این وعده، بعد یه اتفاقی میفته که برخلاف وعده است، بعد خداوند دلش رو آروم میکنه و بعد دوباره وعده محقق میشه. و نه تنها این، حتی تو جزئیاتش هم، اونجایی هم که میخوان مثلا داستان گرفته بشه، دوباره داستان خیلی شبیه یوسف که وعده رو گرفته بوده، گرفتار کسانی میشه که نقشه کشیده بودن که بکشنش، بعد یه نفری بهش میگه نکشیمش، بعد دوباره تو موسی هم همینو میبینیم که دست کسان مادر موسی نمیداده تو آب، بعد دست کسایی میفته که قرار بکشنش، و بعد اون موقع یه نفری میگه بیا اینو نکشیمش، که اتفاقا عبارتهای لفظی هم در قرآن هم اینجا اصلا جمله بندی ها هم شبیه همه، کلمات شبیه همه. حالا نتیجه ای که میخوام بگیرم آخرش اینه که به عنوان نتیجه میشه گفت بر اساس عبارت بندی و بر اساس پلات، یعنی همون پیرنگ روایت نسخه قصص، حتی اگر مادر موسی پیامبر نباشه که اصلا یه بحث جداییه، قرآن در اینجا داره یک روایت پرافتولوژیکال تعریف میکنه، یعنی این رو در خدمت خودش گرفته تا روایت پرافتولوژیکال بگیره. و حالا موضوع اصلیش چیه؟ من این رو هم در دو سه دقیقه بهتون بگم. اینه که ببینید توی گفتمان پرافتولوژیکال توی مکه متأخر، حالا اینجا اگر بخوایم اون چینش رو قبول کنیم، با مکه متقدم تفاوتش اینه که در قبلی فقط داستان‌ها رو میگفت، اینجا خداوند میاد وعده‌هایی میده، یعنی عبارت‌های صورت‌بندی شده داره، یعنی یک توی جمله مثلا میگه، مثلا توی آیه 47 مثلا میگه که ای پیامبر فکر نکن که خداوند عهدش رو با تو با پیامبرانش میشکنه، یعنی میاد این چیزهایی که قبلا در قالب داستان میخوب الان در یه قالب جمله ایجابی بیانش میکنه. حالا اینجا بس میشه که آیا این داستانها، یه بحثی هست که داستانهایی که دو دوران مکه بودن آیا همشون داستانهای عذابن؟ یه عبارتی هست بهش میگن پانیشمنت لژندز، ولی اینجا خب ما پانیشمنت لژندز نداریم، ما اینجا افسانه عذاب نداریم، که یعنی چی؟ یعنی پیامبری میره بعد تکذیبش میکنن، بعد خدا دشمناش رو عذاب میکنه، این یه داستان، یه تم، یه پیرنگ تکرار شونده توی مکه میانه، یه مکه متأخره، بلکه اینجا ما با یه سنخ دیگه ای مواجه هستیم که بهشون میگن در واقع روایت های مرد خدا، که محور داستان عذاب نیست بلکه یه داستان دیگه است، که اینها پیام‌های در مورد پرافتولوژی به ما میدن از این سمت داستان. حالا با این توصیفات و با توجه به اون پیوند سوره یوسف با سوره قصص، توی آخر سوره یوسف یه آیه هست، آیه 110، که میگه که حتی از استای اصل و سلو و زن و انهم قد کذبوا حتی جاءهم نصرنا فنجی من نشد. این رو خیلی اومدن ترجیح کردن، اینجوری ترجمه کردن و ظنوا انهم قد کذبوا، رو گفتن که اینها مردم فکر کردن که انبیا دروغ میگن، در صورتی که خود متن رو نگاه کنیم و همچنین روایات تفسیری هست میان میگن که این فاعل ظنوا هم خود انبیا، یعنی خیلی یأس شدن و شک کردن که آیا وعده بر اینها خواهد اومد یا نه. حالا من اینا رو خیلی دارم تون تون میرم. از اینجا ما میتونیم برسیم موضوع صبره، بعد میرسیم و اصبح هف آدم و ام موسا فارغا، این معنیش چیه؟ بحثای مختلفی شده، ولی این هم در واقع ای خالیان من از صبر، خیلی از در واقع متون ما هم دارن. دوباره یه تفسیر و تفسیری هم از ابن عباس داریم که میگه مادر موسا صبرش از دست داد، انگاری اون امیدش به اون وعده رو داد. حالا ماجرا اینجوری میشه که در واقع این روایت، چه تو خود سوره یوسف هم ما این عناصر روایت رو داریم و روایت مادر موسی که یک روایت پراپتولوژیکاله، و حالا چه تو ترکیب آقای بازرگان، ترتیب نزول آقای بازرگان، چه تو ترتیب نزول مثلا نولکه و اینها خیلی هم این دوتا شده نزدیک به هم هستن تو سایر ترتیب نزول ها. من مبنا رو اصلا نذاشتم تو ترتیب نزول، همش بر اساس پیوندهای لفظی مضمونیه، جاهای دیگه هم میشه شبه دیگه هم. در واقع داستان مادر موسی، قرآن داستان نسخه قصص رو یه مدلی تعریف میکنه که تبدیل میشه به روایت مادر موسی و روایت یک روایت پراپتولوژیکاله، و این همون مضمونی رو که تو سوره یوسف هم بهش گفته شده بود رو در قالب داستان بیان میکنه، که البته تو جاهای دیگه هم شبیهش رو داریم. ما اونم این که وعده در مورد خود یوسف هم هست، آقا تو به جایگاه بزرگی خواهی رسید، الان گرفتاری ولی وعده محقق خواهد شد. و دیگه آخرشو ببخشید خیلی تون تون گفتم، و خیلی ممنون از اینکه گوش دادید و حوصله کردید مخصوصا با این وضعیت اینکه چند بارم قطع شدید.
بسیار ممنونم جناب دکتر، بسیار استفاده کردیم از این حقیقت ارائه هم دقیق و هم فرمتی و ساختارمند که خدمت شما عرضم که با توجه به حالا قطعی هایی که بود، ولی خب الحمدلله خیلی مشخص و منظم بود و دریافتی ها رو دوستان داشتن. خب خدمت شما عرضم که ما حالا بدیم انشالله سراغ نکاتی که دوستان دارن و در حقیقت سوالاتی که نسبت به بحث وجود داره. ما قبل از اینکه شما قطع شده بودید، در حال بحث شدن بودید، آقای دکتر مؤمنی داشتن در حقیقت یک سوالی رو مطرح میکردن که خب دوباره بس شدیم، ما از ایشون شروع میکنیم و میکروفون در خدمت ایشونه که انشاءالله استفاده کنیم. بفرمایید آقای دکتر مؤمنی سوالت.
من صدای نمیشنوم.
الان صدا ندارید حقانی؟
من آقای مبینی
ببخشید صدای اون میکروفون صدا نمیاد، میکروفون رو عوض کنید.
الان صدا هست؟
من بله صدا شما میشنوم.
خب ضمن عرض تشکر از مطالب مفیدی که از تعالی مطرح فرمودید، تفاوت خوانش قرآن و تورات رو از ماجرای به آب انداختن حضرت موسی به خوبی بیان کردید، اما نکته ای که در واقع من میخواستم بپرسم این هستش که چه نتیجه ای از این بحث قراره گرفته بشه، و اینکه اساساً صرفاً شما دنبال این بودید که مطرح بکنید اینجا یک روایت به عنوان روایت پیامبرشناسانه اتفاق افتاده، صرفاً تفاوت همینه، می‌خواستید این تفاوت رو در بیارید، و آیا اینکه این روایت پیامبرشناسانه چه پیامدهایی داره و اینکه چه اتفاقی میفته، و یا اینکه این کار هدفمند صورت گرفته یا نه، به این معنا که ما در بقیه روایت هایی که راجع به انبیاء الهی داریم بعضا به
یک ماجراهایی میرسیم که ببینیم کاملا هدفمند این تغییرات و این تحولات اتفاق افتاده. به عنوان مثال در ماجرای حضرت یعقوب و عیسو داریم که در تولد اونها به هر حال به لحاظ امتیاز نخست‌زادگی که به افراد داده میشد همه فضیلت‌ها، شرافت‌ها، نبوت و ریاست به کسی داده میشد که نخست‌زاده باشه. و اینجا چون قرار بنی اسرائیل از نسل حضرت یعقوب ادامه پیدا بکنن، این نخست‌زادگی به هر نحو باید از عیسو گرفته بشه و به او داده بشه. و یا همینطور در ماجرای حضرت اسماعیل و اسحاق، همه اون فضائلی که برای حضرت اسماعیل ما در قرآن داریم و در حالا منابع مکتوب اسلامی میبینیم، اینها در کتاب مقدس به نوعی از ایشون گرفته میشه و اسحاق داده میشه، یا اینکه نقش حضرت اسماعیل بسیار کمرنگ در حاشیه و یک شخصیت تحقیر شده در حقیقت از ایشون میبینیم که به نمایش گذاشته میشه در کتاب مقدس برای اینکه به اهداف خاصی برسن. سوال من این هستش که این ماجرایی که حضرت عالی دنبالش هستید، مطرح کردید، پیگیری کردید و این تفاوت‌ها رو خیلی ریز و دقیق و در این حال زیبا ارائه کردید، اینجا هم یک هدفمندی در کار هست یا نه صرفاً یک کلاه تفاوت در واقع روایت هست؟ خیلی متشکرم.
الان پاسخ بدم
خدمت شما هستم که اگر میخواید ابتدا انتهای کار مثلا دوستان دیگه هم اگه نکته دارن همه رو یک دفعه شما میخواید
جواب. من میخواستم یادم بره.
ها خب بخواید الان جواب
بدید. خدمت شما که عرض بکنم این که خب ببینید یه بخشش این بود که من اهدافی که میشه نشون داد اینه که ببینید این یه فایل جدیده، نه خیلی جدید ها، ولی به هر حال توی استشراق یه حرکت نوعیه که در مقابل استشراق هم قرار میگیره و اون همین که نشون میده قرآن چقدر آگاهانه و چقدر مؤلفه، یعنی اینکه مؤلف نه به معنی گردآورنده، یعنی اینکه قرآن داره این عناصر رو کاملا آگاهانه و هوشمندانه استفاده میکنه و نه الان اینجا ما دیگه نمیایم مباحث رو مثلا با اصول که بگیم چون ما معتقدیم خداوند این رو فرستاده و خداوند حکیم است، یعنی نمیایم با اصول پیشینه کلامی بگیم، یه بحث ادبیه و بحث ادبی تاریخیه و میتونیم این رو نشون بدیم. این یه جنبه کار. جنبه دوم کار اینه که چون قرآن در بافت هست، یعنی از سنخ مطالعات قرآن در بافت تاریخی هست، یه بخشی از هدف بازسازی بافت تاریخی، یعنی ما داریم نشون میدیم که آقا بافت تاریخی رو ببین، یهودی‌ها درباره اش چیزی نمیگفتن، مسیحی‌های یونانی چیزی نمیگفتن، مسیحی‌های سوریانی میگفتن. حالا اینکه از کسی بخواد نتیجه، به هر حال قرآن یه پیامی واسه مخاطب مستقیم احتمالاً داده، یه پیام واسه مخاطب در واقع آینده، و بعضی وقتا خیلی وقتا مخاطب ما که مخاطب در زمان آینده قرآن هستیم، پیام ها رو باید حواسمون باشه که خیلی وقتا پیام ها از مسیر گفتگو با بافت، یعنی قرآن به مخاطب گفته و قرار شده منتقل بشه، واسه فهم ما بهتر کمک خواهد کرد. یعنی مثلا اگر فردا کسی بخواد نتیجه‌ای بگیره، بگه قرآن با فلان چیز مسیحیت موافق است یا مخالف است، هر دو طرف، یا با فلان چیز یهودیت مخالف است یا موافق است، قرار دادنش و بازسازی بافت در این خدمته. یعنی حالا اینکه الان من نتیجه گرفتم یا نه بماند، اینها یعنی گام های اینه که ما بافت بازسازی بکنیم. در مورد اون مثالی که من بودن در مورد اسحاق و اسم در واقع اسحاق و عیسی و اینها، یه نکته هست، داستان هایی که قرآن بهش نپرداخته رو خب ما خیلی کمتر میتونیم در واقع بخوام در مورد یعقوب و عیسی، خب قرآن در مورد ماجرای تولد و نخست‌زادگی یعقوب اشاره ای نداره. من چیزی رو ذهنم نیست مگه کسی بگه دلالت زمینی یا چیزه، تو اونجاها کمتر میشه هرزه، ولی اون داستانهایی که میاد استفاده میکنه، خب این سنخ استفاده رو به عنوان، حالا ما که معتقدیم قرآن در واقع وحی و الهیه، ولی به هر حال از اون ساختاری که استفاده کرده داره مخاطب رفت میزن، این داستان رو استفاده میکنه، این تمایزها رو وقتی بکنیم، و همچنان که شما هم گفتید تمایز وجود داره، این تمایزها منظورش چیه؟ اما اون چیزی هم که من خودم می‌خواستم شما فکر کنم بخش آخرش، حالا چه خیلی هم مجبور شدم سریع‌تر بگم، این شد که این یک داستان پراپتولوژیکال. من به نظرم با همین توصیفاتی که تا اینجا هست حتی بحث نبوت مادر موسی رو میشه جدی‌تر بگیر کرد. حالا من وارد یه بحث دیگه‌اش نشدم، از کارم نکردم، و اون هم این که ما تمثیل‌هایی داریم که این در واقع و در باره وحیش این شباهت هایی داره. یادمه یه وقتی یه خانم یهودی میگفت که شاید این که یوکابت رو زدن کنار توی سنت یهودی پسابایبلی در تلمود، علتش این باشه که مسیحی ها مریم مادر عیسی رو با مادر موسی یک خیلی همرتبه میدیدند و اینها. و خب این اومده توی یه بافتی، ولی ما میبینیم قرآن اینها رو شبیه هم تقریبا قرار میده، هر دوتاشون واسطه انتقال ذریه‌ان. خب اینها رو هم میشه بعداً دوباره تو کار آورد، یعنی یک مسیری که میشه رفت و نتیجه گرفت. من نمیخواستم، چون بحثم سر همین بود که نشون بدم که این داستان اگر تغییر پیدا کرده قرآن داره چه استفاده ای ازش میکنه، آیا همین جوریه چهار تا عنصر کنار هم گذاشته. ولی هدف همین بود که نشون بدم نه، وقتی نگاه میکنیم اصلا با سوره یوسف که قرار میدیم، حالا بخش دوم تحقیق من سوره قصص رو هم خواهم و سوره غافر رو هم خواهم داد و جواب خواهم داد که قرآن اگه میاد دختر فرعون رو ببینید، اینجا ساده تر بود، من اینجوری بگم اینجا عناصر افزوده ها بود و قرآن داشت یه پیامی منتقل میکرد، ولی یه جا هست قرآن یه موضع گیری داره و اونم این که همسر فرعون رو جایگزین دختر فرعون میکنه. اون رو هم وقتی ما میایم منابع بافت رو نگاه میکنیم، پیام قرآن اونجا روشن‌تر میشه که یه جوری پادگفتمان اونجا قرآن صحبت کرده، پادگفتمانی که در مسیحیت رایج بود. امیدوارم که مال پاسخ داده باشم سوالو.
ممنونم، متشکرم. خدمت شما عرضم که یکی از دوستان سوال پرسیده که حالا در ادامه هم خودشونم باز انشالله اگر خواستن مایک رو در خدمتشون میذاریم که انشالله مفصل تر ازشون بشنویم. در بحث جایگذاری این پروژه حضرت عالی در اون پروژه کلام، پروژه پرافاتولوژی که در حقیقت جایگذاریش چجوریه و اصلا تو همه این در حقیقت مسیر و طرح داره تو همین سبک و سیاق پیش میره و روش با همین روشه، و خدمت شما عرضم که کلیتی میخواستن نسبت به این بحث بدونن که سوالشون رو هم در ادامه انشاءالله ازشون داشته باشیم.
خب خدمت شما که عرض کنم، ببینید این یه نمونه خلاصه بود، یعنی در واقع یک نمونه خلاصه نه، یه کیس استادی بود، مورد تجربی بود که در همون چارچوب هم ببینید کل پروژه پرافتولوژی در واقع میشه نبی شناسی، انبیا شناسی یا نبوت شناسی، هر ستای اینها که میشه خود در مورد این که قرآن چه برداشتی از داستان یک نبی خاص داره، داستان انبیا در قرآن چه تفاوتی دارن، در کلیتش چجوریه و اصلا این به مباحث کلی نبوت چه ربطی داره، اینها رو میشه در واقع بحث میشه. و البته اگه من این خود پرافتولوژی و اهدافش، اگر در مورد این پروژه‌ای که ما الان مشغولشیم، ما حتما باید در بافت باشه کارمون، یعنی اینکه پرافتولوژی کلامی سر قرار نیست باشه کارمون، باید حتما شواهد بافت تاریخیش رو هم نشون بدیم. و البته اون نکته سومی که جناب آقای دکتر مومنی هم بازدن، این که قرآن باید نشون بدیم قرآن هم هدفش چیه، یعنی اینکه فقط پیدا کردن منابع ساب تکس فایده یا اینتر تکس فایده نداره که مثلا بگیم آقا نظایرش رو مثلا ما دیدیم توی مثلا نواسای مجهول هست و اینا، باید به یه نظر عمدتا به این سم باید برود تحقیقات که نشون بدیم خب این در الهیات قرآن، در گفتمان قرآن چه جایگاهی داره. که حالا بعضی وقتا مثلا اینجایی که این بحثی که من مطرح کردم، خب خیلی بحث چالشی نبود، در واقع در کیس بود به همدیگه رفت میداد، گرچه من حالا دارم یه مقاله می نویسم و امیدوارم تمامش کنم، یافتم رو الان قطعی نیستم، ولی به نظرم با این خانش و با این یافته ها میشه در واقع مفهوم زن که به حضرت رسول نسبت داده شدن یه شاید تفسیر جدیدی داد. یعنی من الان یه چیزی نوشتم فقط مطمئن نیستم، میترسم قبل از من بارها گفته باشن و اینو در واقع مطمئن بشم، ولی میخوام بگم که هدف اینجوریه، یعنی شواهد بحث درباره نبوت یا انبیا یا خود انبیای خاص یا یک نبی خاص یا یک اپیزود داستانی خاص، ما مخصوصا بر اساس بافت تاریخی و عمدتا متون سوریانی باید حتما بشه، ولی خب بدون توجه به متون میدراشی اصلا نمیشه حرف زد، چون شما میگی قرآن اینو گفته بعد معلوم میشه میدراش یه چیزی گفته، که البته الان توجه ها به متون پروپاگاندای سیاسی بیزانس هم خیلی رفته بالا، چون که ظاهرا قرآن از اونها هم آگاه بوده و نسبت به اونها واکنش داشته، و بر اساس اینها موقع نتیجه بگیریم، یک نتیجه الهیاتی یا جانماییش تو الهیات قرآن، تو گفتمان قرآن و یا حالا مباحث دیگری که خواهد بود.
بسیار ممنونم جناب دکتر حقانی. خب ما در خدمت های دکتر سلطانی هستیم، ایشون هم نکته سوالی داشتن از خدمتتون، ان شاء الله بفهمید.
سلام علیکم، خیلی تشکر
می‌کنم
دکتر، بسیار عالی بود نکاتی که فرمودید، استفاده کردیم. راجع به اولین پیشفرضی که فرمودید، خب واقعا این پیشفرض دیگه جا افتاده توی فضای استشراق، مخاطبان قرآن آگاه بودن از سنت یهودی مسیحی. حالا من سوالی داشتم، اینکه این پیشفرض با ادعای خود قرآن کریم چقدر سازگاره؟ حالا مواردی هست، مثلا یکی بحث خود نقش تبیینی پیامبر اکرم، یعنی این که قرآن اگر اشاره وار به یه داستان انبیاء پیشین اشاره میکنه، خب این توی مباحث احکام هم هست مثلا، یعنی این صرف اشاره وار بودن شاید دلیل نباشه برای اینکه مخاطب آگاهه و ما بیایم روی اون نقش تبیینی که قرآن هم برای پیامبر قائل هست یه توجهی داشته باشیم، شاید یه مقداری اون پیشفرض عوض بشه. و مسئله بعدی، در جای جای قرآن این اشاره میشه که مثلا در سوره هود آیه 49 که ماجرای حضرت نوح علیه السلام مطرح میشه، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک، یعنی جاهای دیگه هم در قرآن کریم میشه پیدا کرد که در واقع مثلا داستان مشهوری مثل داستان حضرت نوح رو وقتی قرآن خودش این ادعا رو مطرح میکنه که اطلاعاتی قوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و شخص ایشون نداشته، ما چطور این پیشفرض رو میتونیم به طور کامل و مطلق بپذیریم؟ خیلی ممنونم.
خدمت شما که عرض کنم، من دو جور جواب بدم. یکی این که اول اون که خودتون میگید نقش تبیینی، حالا اون یه مورد رو من مینویسم نگاه کنم، هود 49 باید نگاه، چون یه سری مواردش هست که قرآن اینها رو میگه اینها رو تو نبودی و من دارم خبر میدم، مثلا تو در اونجا نبودی و من دارم به تو خبر میدم، به خود حضرت رسول میده، یا مثلا قومتون میگه. یه جواب اولیه بدم، این که همین که نقش تبیینی داره، این یعنی شما وقتی خیلی وقتا تبیین ها رو که نگاه میکنی، این یعنی یه بیسی هست. ما وقتی میگیم که مخاطب قرآن این رو میدونسته، یعنی یک بیسی رو، یک مبنایی رو میدونست. الان ما میتونیم بگیم که آقا همه در ایران ماجرای عاشورا رو شما بهش اشاره بکنید همه میدونن، ولی خب میزان دانش متفاوته، یعنی قرار نیست که تمام مخاطب ها بدونن یا همه جزئیات رو بدونن. این یه نکته است. و بعد اصلا بعد میگم اگه مثلا اصول معناداری و اینها نگاه کنیم، اون دلالت هایی که وقتی خب ما داریم میگیم این متن معناداری بوده، جدای اصلا ادعای ما، این که وقتی این متن تونسته تاریخ سازی بکنه، یعنی تونسته با دانش زیرین خودش مرتبط باشه و تو اون بافت کار کرده باشه. خب قاعدتا خداوندم از همین سیستمی که بشر داره کار میکنه کار میکنه. خود قرآن میگه به لسان قومه دیگه، این لسان قومه فقط صرف عربی یا مثلا فارسی بودن که نیست، که میتونه گستره همه این رو بگیره وقتی بخواد خیلی غنی تر باشه و بمونه با اون سنته. من خیلی وقتا مثال سعدی رو میزنم، سعدی تونسته با سنت خودش ارتباط قوی بگیره. مخاطبای سعدی همه زیرمتها رو نمیشناسن، همه اینترتکس ها رو نمیشناسن، ولی یه کلیاتی که میدونن و میتونن ارتباط بگیرن، حالا هر کی چقدر بیشتر میتونه ارتباط بگیره. و یه بحث اینه، این که قرآن حتما همه مخاطبانش میدونن یه بحثیه، اینی که قرآن اینو فرض میگیره یه بحث دیگه است. و به نظر من این دومیه هست، یعنی قرآن اینو فرض گرفته و بعدم میگه آقا میگه فعلا ممکنه بگن آقا یه قوم چند نفری نمیدونن یا یه گروهایی نمیدونن یا این خیلی خاصه، میگه خب ازش تبیین میکنه تو احادیث تو گفتگوها، ولی مخاطب خودش رو داره. یه نکته دومی هم هست و اون همین که یک نظریه در مباحث ادبی هست و اون همینی که یک متن میتونه دو مخاطب داشته باشه. به چه معنا؟ این آخر نکته جذابش همینه که این دو مخاطب بودن سنتیه که در باستان متأخر تو متون سوریانی بوده، یعنی یه چیزی نبوده که مثلا کسی هم ندونه، یعنی یا چیز خیلی جدیدی باشه بگیم قرن 18 و 20 و اینا دارن استفاده می‌کنن، نه از قدیم هم بوده و استفاده هم می‌شده در متون دینی. به این معنا که متن دو لایه داشته، لایه اولش مخاطب اولیه و دایرکت یعنی مستقیم خودش بوده و این یک پیامی بهش منتقل می‌شده، اما اون کسی که داشته موعظه می‌کرده گاهی یک ظرافت‌هایی تو متن می‌گذاشته که این رو فقط گروهی می‌فهمیدن. من خودم شخصا اینو کم دیدم که از اون دیگه بیان. ولی من خودم شخصا متن رو خیلی وقتا اینجوری میخونم، متن قرآن رو، یعنی بعضی از دلالت ها و ظرافت های متن رو قرآن حواسش هست که آقا من دارم سوره میگم، این سوره تدوین میشه، فردا مبشران من خواهند این رو بود میگن و مسیحیان و یهودیان هم میشنوند، شاید این مخاطب مستقیم من که قوم من الان اینو نفهمه و این اصلا یه پیام دیگه ای براش، متن دو داستانه، یعنی یه داستان لزومی نداره یه پیام داشته باشه، دو تا پیام داره، این پیام گل درشتش و روشنش رو میفهمه، ولی اون مخاطب اولی دوم من این رو خواهد فهمید که حرف من چیه. حالا بخش دوم تحقیق من که دارم می‌نویسم انشالله تموم بشه این چند وقته، در مورد اینه که چرا قرآن زن موسی به جای دختر فرعون میگه زن فرعون. ببین قرآن نشون داده میده که تمام سنت رو بلده، یعنی این حرفی که مستشرقین می‌زدن که قرآن بلد، اون مستشرقین قدیم که قرآن بلد نبوده، این قشنگ معلومه که حرف یاوه است. قرآن به لحاظ تاریخی نه اصلا با ادعای کلامی، ما داریم نشون میدیم که تمام سنت رو بلده. خب این قرآنی که تمام سنت بلده چرا باید به جای دختر فرعون که همه میدونن دختر فرعون بوده بگه همسر فرعون؟ اینها اون موقع مخاطبانش باید فرض اگه بخوایم معنادار باشه مد و نخوایم مثل مستشرقین قبلی بگیم که قرآن داشته اشتباه میکرده، باید بگیم که این مخاطبی داره، قرآن فرض گرفته که این نوعی مخاطبی داره، حالا همه مخاطبان یا بخشی از مخاطبان، که این تغییری که من دارم تو مد میدم رو متوجه میشه.
بسیار ممنونم، دستتون درد نکنه دکتر حقانی عزیز. سوالات دیگری هم هست به صورت مکتوب فرستادن، حالا ما هم فرصتمون شما دکتر همین سوالشون بود ای غرسمان. بله پس بذارید من سوال مکتوب اسماعیلی رو، مهران اسماعیلی رو بپرسم. بله دکتر در خدمت های دکتر مبینی هستیم، بله مدیر گروه مطالعات تطبیقی پژوهشگاه در خدمتتون هستیم، بفهم.
آقا با تشکر از جناب آقای دکتر حقانی و ارائه خوبی که داشتن، من خیلی مختصر عرض میکنم. ایشون فرمودند که کلن توی فضای داستان قرآنی حضرت موسی اون جنبه پیامبرشناسی رو برجسته کردند، ولی همچنان که خودشون هم فرمودند قرآن میتونه که داستان مثلا چند تا پیام مختلف داشته باشه، به نظرم قبل از پیامبرشناسی جنبه خداشناسیه، حالا نه تنها این داستان بلکه همه داستان‌های قرآنی، قصص الانبیا و کلن بیان قرآن، بیشتر اون جنبه خداشناسی در اولویت قرار داره. یعنی به گونه‌ای که وقتی یه نفر داستان حضرت موسی رو میخونه کاملا به جنبه‌های ربوبیت الهی تو ذهنش برجسته میشه، اینکه خدا چقدر حکیمانه کارهاشو انجام میده، بچه‌ای رو توی آب میندازن بعد تو دامن فرعون بزرگ میشه و این قضایای تقدیر الهی کاملا مشخصه، چنان که در نهایت هم میفرماید جهت علا قدرن یا موسی. این یه نکته است. و یه نکته دیگه این که بیان به جوری مطرح میشه که گویا افسانه بودن قصص انبیا رو نویسنده پذیرفته و فقط داره میگه که الان قرآن چرا اینا رو مثلا اینجوری بیان کرده. به طور مشخص الان توی بحث دختر فرعون یا همسر فرعون باشه، کنهو این که این یه افسانه‌ای بوده، ولی هر کس برای بیان یعنی انتقال پیام‌های خودش تغییر داده و خداوند هم به جای دختر فرعون همسر فرعون رو مطرح کرده به جهت این اهدافی که داشته. من اینجور برداشتی داشتم که یعنی یه پیش‌فرض اینجوری بود داره و ما فقط می‌خوایم بگیم که خداوند چرا این داستان رو تغییر داده به چه اهدافی. حالا اگر اون اشتباه میگم جناب آقای دکتر بفرمایند. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. بابت نکته اولتون که ممنون. بله خب قاعدتا یکی از جنبه ها همین خداشناسی و این هاست که میشه از این جنبه هم متون رو خوند، مخصوصا حتی در چون که کار ما تطبیقی هم هست ببینیم که قرآن چه تفاوتی با اونها داره. من یه اشاره کوچیکی کردم تو این مقاله‌ای که نوشتم و اونم این که نحوه دخالت خدا بیشتره و این نشون میده که خداوند فعال‌تره. حالا وارد اون بحث نمیشم. اما در مورد نکته دومتون، اینطور نه، اینطور درست نیست که بگیم که من پیش‌فرض گرفتم که اینها افسانه است. اما لحنی که من متن رو ارائه میدم، مخصوصا که حالا دیدید که انگلیسی هم هست، برای یه قرآن پژوهان خارجی هم دارم میگم، متن الان جوریه، یعنی این نحوه تحقیق جوریه که چه کسی بگوید که این داستان ها افسانه است و چه کسی بگوید که نه، داستان ها واقعی هستند و قرآن داره داستان واقعی رو تعریف میکنه، تفاوتی ایجاد نمیکنه. یعنی اگه کسی بیاد به من بگه که آقا نوع این شیوه تحقیق، حالا مثلا از اون متن نوشته شدهش بیشتر میشه نشون داد، که اگه کسی بیاد بگه آیا مثلا بگه من اصلا قبول ندارم، یک نفر دیگری بیاد بگه من به نظرم اینجوریه که داستان، مثلا بگه من در افتاد مکتب چیزم امینالخولی هم و فکر میکنم این داستان ها اصلا داستان نیستن، خیلی هاش تمثیلن و داره مخاطب رو پیش میبره، آیا تحقیق تو بازم جواب میده؟ میگم بله جواب میده. حتی اگر این رو هم فرض کنیم با یه سری مبانی الهیاتی، ما میتونیم بگیم که قرآن به عنوان متنی که دارد برای مخاطب سخن میگوید و یه پیامی میگه و چارچوب ادبیشو شکل میده، فرق به حالش نمیکنه، میتونه اینجوری هم جواب بده. حالا اگر کسی بگه نه من فکر میکنم اینها قصه هایی بودن که واقعیت تاریخی دارند، یک، و دوما قرآن هم داره اون چیزی رو میگه که مطابق با واقع، باز هم تفاوتی ایجاد نمیکنه. من دارم میگم قرآن داره اون چیزی که مطابق با واقع راست رو میگه، ولی به نحوی این رو هم میگه که پیام خودش رو بگه. حالا نکته ای که من حالا رام از مقاله دوم میگم، در مورد همسر فرعون و دختر فرعون ما یه واقعیت تاریخی داریم. حالا البته من هم روش کار میکنم. اولا که تو یکی از متون یهودی، تو دو تا از متون یهودی، وقتی مریم خواهر موسی میره با دختر فرعون حرف بزنه، بهش میگه که کوین، بهش میگه ملکه خطابش میکنه. نکته دومش اینه که در سنت مصر باستان وارث تاج و تخت دو پسر دختر فرعون بود و دختران فرعون همیشه همسران فرعون بودن. یعنی به لحاظ تاریخی من نمیخوام هیچ وقت وارد این بازی بشم، این یه بازی بوده، ببین نه بازی بخوام بگم، این یه ادب بحثیه که دست کم مورد علاقه من نیست. من سعی میکنم جوری صحبت بکنم که هر دو طرف مبنای پژوهشی من به هر دوتا خدشه وارد نشه، یعنی کسی بخواد بگه تاریخی یا بگه تاریخی نیست، هر دوتا مبنای پژوهشی من که قرآن در باف بر اساس شیوه هایی که قرآن در پیامشو منتقل میکنه جواب بده، ولی هر همین یه موردش من میتونم بگم که هر دو موردش هم میشه شواهد تاریخی داد، مثل اونایی که من گفتم. به هر حال تاریخ هم یه چیزی که قطعیتی نداره دیگه، تهش حالا مثلا ممکنه یکی میگه آقا تمام این شواهدی که آوردی فقط تقریبا به ذهن میکنه، ولی شواهدی هم داریم که جایز باشد که دختر فرعون و همسر فرعون بنامی و میگه همچنان که در متون یهودی بوده و غیره هم بوده، و حتی اگر کسی بگه آقا اصلا اینا هم نباشه، خداوند متعال میدونسته و در قرآن گفته، بازم به حال من در انتقال پیام تفاوتی نمیکنه، چون اون هدفی که حالا اون مقاله رو یه وقتی تمام بشه شاید دوباره اگه دوستان بخوان در خدمتشون باشم بازخوردا رو بگیرم بهترش کنم، اونجا قرآن میخواد در بعضی از اصول اعتقادی مسیحیت خدشه وارد کنه که فرق نمیکنه چه واقع باشه چه تغییر یک روایت باشه، هر دو تا اون هدف قرآن رو محقق میکنه.
بله ممنونم جناب دکتر حقانی و ان شاءالله که دکتر مبینی هم نکته ای اگر داشتن بازن دیگه دوستان هم اگه نکته ای داشتن، ما البته وقتمون هم تمامه. آیه اسماعیلی میشه بیارید سوالشون چی بود؟ سوالشون رو یه بار دیگه بزنید روش. سوالشون اینه که میگن در مورد پروپاگاندای بیزانسی اگه میشه یک مقدار توضیح بدید که منظور چیست؟
حالا اونم من خیلی در این زمین اطلاعات ریز و جزئی نمیتونم بدم، اما در کل ببینید ما شواهدی داریم الان که قرآن همچنانی که مثلا متونی که من داشتم نشون میده که قرآن آگاه بوده. مثل چی؟ بعضی از چیزایی که تو پروپاگاندای بیزانس، ببین جنگ ایران و روم بوده، جنگی که بین هرقل یا هراکلیوس بوده، جنگ دوم که همزمات ها 630-40 هم طول میکشه، یه دوره طولانی، یه دوره جنگ 30 ساله است. ما بعدم اینجوریه که ساسانیان میان خیلی رومی ها رو شکست میدن، خیلی از تریتوری، یعنی این کشور تحت سلطه، تحت تسلط رومیان رو میگن، ولی بازی بر میگرده. این خصوصیتی چیزی که وجود داره اینه که اون موقع این هراکلیوس یا هرقل امپراتوری روم به شدت شخصیتی دینی بوده و فضای آخر و زمانی توصیف میکرده و حکومت خودش رو حکومتی ترسیم میکرده که قراره زمین ساز ظهور مجدد عیسی باشه، یعنی بازگشت دوم عیسی یا ظهور عیسی باشه، و این جنگ یک جنگ الهی و دینیه و خیلی عناصر مثلا خودش رو داوود دوم مینامیده و مثلا خیلی از این عناصر استفاده میکرده. خب میدونیم قرآن تنها پیشگویی سیاسی هم که کرده این قلبت رومه و موضع گیری هایی که داشته. اما مثلا یه تحقیق من خیلی خلاصه اگه وقت باشه بگم، مثلا یادمه توی متون اون موقع، حالا من منتشر نشده اون تحقیق هنوز، من قبل انتشارش خونده بودم، اینه که در اصلا در متون اون موقع در پروپاگاندای اون موقع خیلی رایج بوده که هر کسی که پیشگویی سیاسی میکنه فضاش آخرالزمانی باشه. اما قرآن مثلا وقتی در مورد روم پیشگویی میکنه اصلا فضاش آخرالزمانی نیست. ببینید آخرالزمانی رو دارم تو معنای آپوکالیپتا به کار میبرم، نه در معنای قیامت و پایان تاریخ. در مورد اون وضعیت آخرالزمانی که ما معمولا زیل مفهوم دجال و مهدی و اینها بررسیش میکنیم، این واکنش ها رو میگن. یا مثلا کشته بشه، این شعاره که اهدل حسنیان، مثلا این یه شعاری بوده که توی پروپاگاندای مسیحی اون زمان ظاهرن به کار میرفته و اولین باریه که اصلا چون این پروپاگاند شهادت به معنای کشته شدن در جنگ، توی جنگ دو تبلیغات سیاسی هراکلیوس مطرح میشه. تا پیش از اون شهادت به معنای کشته شدن زیر شکنجه دینی بوده بر اساس اون سنته. میگم این خیلی جسته و گریخته، ولی اون فضا رو دارن بررسی میکنن. حالا اینکه چجوری لینک ها و کانال هاش بوده، علتش اینه که خیلی مبشران زیادی داشتن و ما سپاهیان عربی داشتیم که در ارتش هراکلیوس کار میکردن و این به هر حال جنگ هایی که بین قسطانیان بودن و لخمیان بودن، اینها خب اینها با ساسانیان جنگیدن، اونها برای ارتش رومیان بودن و اینها کانال های ارتباطی انتقال این مباحث میتونن فرض گرفته بشن که چرا، یعنی در واقع سوال اینه که خب چرا باید تو شبه جزیره این بحث ها مطرح بشه از همین کانالی که اینها بود. این یه خلاصه خیلی جسته و گریخته و پراکنده. حالا امیدوارم
بسیار ممنونم آقای دکتر حقانی عزیز و تشکر از لطف شما که زحمت قبول زحمت کردید و پذیرفتید و واقعا هم استفاده کردیم. خیلی جلسه خوبی بود، نکات دقیق و ریز. و یکی از ویژگی هایی که این داشت با فضای در حقیقت روش و فضای مطالعاتی که داره در دانشگاه پادربورن انجام میشه نسبت به بحث پرافتولوژی و مطالعات قرآنی، اونها هم در حقیقت آشنا شدیم که ببینیم چه در حقیقت روش و متدی رو دارن پیش میبرن، که این خب انشالله زمینه‌ای باشه برای گفتگوهای بیشتر و جلسات انشالله آتی که ما بتونیم انشالله بهتر از شما استفاده کنیم و بیشتر از شما استفاده کنیم. و اگر نکته‌ای نیست، چون ما دیگه با ترجمه که وقتم گذشته، ما بحث رو تمام کنیم و خدمت شما رازم که و انشالله بذاریم برای جلسات آتی یک بحثای دقیق‌تر و مفصل‌تری رو انشالله از خدمت حضرت عالی وقت بگیریم و در خدمتون باشیم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. من خیلی ممنونم و هم از بازخورد هم ممنونم و همین که فرصتی بوده دوستان حوصله کردن گوش دادن، مخصوصا با این اعمال شقه‌ای که وسطش بود و چند داره قد شد.
دستتون درد نکنه. از دکتر وحید مهدوی مهرم تشکر می‌کنم که زحمت کشیدند و در حقیقت این برنامه رو برپا کردن.
تشکر مضاعف از جانب من هم برای ایشون.
آره دستشون درد نکنه، ایشون درجه یک و دوست داشته. آقا ما در خدمتیم، ارادت آقای دکتر، ان شاءالله زیارتتون کنیم. از همه دوستان و بزرگواران هم که شرکت کردن در این جلسه، چه در فضای مجازی و در فضای حضوری و در خدمتشون بودیم، بسیار تشکر میکنم و انشالله که بتونیم از نظرات شما برای جلسات بعدی هم انشالله استفاده کنیم و بهره ببریم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. خداحافظ شما.